وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی با حضور دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع نگاهی به فلسفه تکنولوژی های جدید رسانه‌ای با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام. به بهانه انتشار مصاحبه‌ای با دکتر بیژن عبدالکریمی در مجله کرگدن در تاریخ چهارشنبه 25 مرداد ماه 1395.
دوستان سلام، خوشحالم که این هفته هم فرصت شد که من در خدمتون باشم. قبل از هر چیز باید از دوستان عذرخواهی کنم، علی‌رغم که تلاش میکنم سه‌شنبه شبها هیچ تعهدی ندم، هیچ قولی ندم، گاهی وقتا به طور غیر مترقبه و ناخواسته ناچار میشم که در جلسه حضور نداشته باشم، دچار یک تعارض اخلاقی میشم. یک سو احساس وظیفه میکنم طبق برنامه قبلی در جلسه حضور داشته باشم، اما گاهی وقتا شرایطی پیش میاد، به خصوص که من پدر مادر پیری دارم و فکر میکنم که هدف از همه این بحثا اینه که ما ارزش‌های اخلاقی رو متحقق بکنیم و اخلاق مداران زیست بکنیم، و فکر میکنم خب وظیفه اخلاقی من در مقابل پدر و مادرم به نحوی است که ناچار میشه نسبت به شما بی اخلاقی بکنم. به حال ناخواسته است عدم حضور من در بسیار از مواقع، و از این بابت من عذرخواهی میکنم از شما. بحث امشب من در مورد رسانه‌های جدید اجتماعی، رسانه‌های جدید، تکنولوژی‌های جدیدی که در عرصه رسانه شکل گرفتن، البته در مورد رسانه‌ها و تاریخ رسانه، یعنی از اون زمانی که بشر فرزن از زبان استفاده کرد به منزله یک نشانه یا رسانه، یا از علائمی بر دیوار نوشته‌ها و غار نوشته‌ها، یا فرض کنید که دودی رو آتشی روشن کرد و با دود خواست پیامی بفرسته، میشه یک بحث بسیار مفصلی در مورد رسانه ها داشت و اینکه چگونه میشه تاریخ تحول بشری رو پا به پای تاریخ تحول رسانه ها توضیح داد. اما من بحث رسانه رو از این جنبه نمیخوام بررسی کنم، از زاویه خاصی میخوام مسئله رو مورد تأمل قرار بدم و دوستان خودم رو دعوت کنم که از این زاویه هم به مسئله نگاه کنند. ما معمولا وقتی راجع به رسانه‌های جدید صحبت می‌کنیم از منظرهای مختلفی میشه بحث کرد. گاه میشه از منظر تکنیکی بحث کرد که این رسانه‌ها در واقع بر اساس چه تحولات تکنیکی صورت گرفتن، یعنی مهندسان بیشتر در این حوزه هستن و به لحاظ فیزیکی، تکنیکی و جنبه های فنی قضیه میتونن مسئله رو مورد بررسی قرار بدن. گاه ما میتوانیم در مقام یک روانشناس و از موضع سایکولوژیک و روانشناختی بحث رسانه‌های جدید رو مورد بررسی قرار بدیم، کاری که روانشناسا میکنن، یعنی اینکه به لحاظ روانی این رسانه‌های جدید چه تأثیراتی بر افراد میگذارن. فرض کنید امروز کودکان به شدت درگیر بازی های رسانه های جدید هستن، بازی های رسانه جدید هستن در تبلت ها، در لپتاپ ها، در کامپیوتر ها، و اینها چه تأثیری بر این بچه ها داره. فرضاً اجتماعی پذیری بچه ها رو کم کرده، اونها رو از خانواده جدا کرده، توانمندی اونها رو در ایجاد ارتباط با عمو، خاله، دایی، پدر بزرگ کاسته و این بچه ها دائما در اتاق خودشون فرزند دارن با تبلت خودشون بازی میکنن. جامعه شناسا هم در واقع میتوانن از منظر جامعه شناختی بحث بکنن اینکه چطور رسانه های امروز در اختیار همه قرار گرفته، چطور دیگه رسانه ها در اختیار قدرت های اقتصادی و کانون های قدرت سیاسی نیست و در واقع هر کسی امروز به منزله یک رسانه است. اینکه مثلا رسانه ها در به اصطلاح بست دموکراسی در جهان چه نقشی داشتن، یا رسانه ها فرض کنید در تحولات اجتماعی مخملی و نرم چه به اصطلاح تأثیری داشتن. به لحاظ سیاسی میشه تکنولوژی های جدید رو بحث کردیم که به اصطلاح این سرورها در کجا هستن، این رسانه ها از کجاها، از کدامین قدرت های سیاسی نشأت گرفتن، کدامین قدرت سیاسی دارن استفاده میکنن، کدامین قدرت های سیاسی از رسانه ها برای کسب اطلاعات، فعالیت های جاسوسی، کنترل اذهان و غیره صحبت میکنن. از نگرش مارکسیستی میشه صحبت کرد در مورد رسانه ها، اینکه رسانه ها در اختیار قدرت ها هستن یا رسانه ها در اختیار قدرت سرمایه‌داری هستن و حالا آیا سرمایه‌داری تحول پیدا کرده یا نه، مناسبات قدرت در رسانه ها تغییر پیدا کرده یا نه. مثلا میشه به استقبال رسانه های جدید رفت به این معنا که رسانه های جدید دیگه در اختیار قدرت ها و کانون های ثروت یا کانون های قدرت نیستن، یا برعکس از این منظر که کماکان رسانه ها در اختیار قدرت ها هستن و رسانه ها توسط رسانه های جدید توسط قدرت های سیاسی کنترل میشن. حتی از منظر فمینیستی میشه رسانه ها رو مورد بحث قرار داد و اینکه رسانه ها معمولا یک فرهنگ مذکر، یک فرهنگ مرد مابانه رو بس میدن، چه در رادیو، چه در تلویزیون، چه در سینما و حتی شاید بشه گفت که در شبکه‌های جدید اجتماعی هم، در رسانه‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی هم شاید بگیم که به نحوی هنوز از منظر فمینیستی هنوز فرهنگ مرد سالارانه وجود داره. به هر حال بحث‌های زیادی میشه در مورد رسانه‌ها داشت، آنچنان که بسیاری از صاحب نظران در این حوزه بحث کردن. اما بحث من از هیچ کنون از این منظرها نیست. من میخوام بگم که ضرورت وجود داره که ما درکی فلسفی، اونتولوژیک و وجود شناختی از رسانه های جدید داشته باشیم. رسانه های جدید یک مسئله فلسفی نیز هستند و ما میتوانیم از منظری فلسفی و وجود شناسانه و اونتولوژیک به بحث رسانه ها بپردازیم و این همان چیزی است که در جامعه ما به شدت خالیه. یعنی درک اونتولوژیک، درک متافیزیکی و درک فلسفی از رسانه ها وجود نداره. فقط یک نکته رو تذکر بدم، من میکوشم پرسش های دوستان رو مدیریت کنم، یادداشت کنم، اما یه مقداری بیان من رو کند میکنه. باز اینجا من دوچار یه پارادوکس و معذوریت هستم، بحث خودم رو عرضه بکنم. پرسش ها به اصطلاح نادیده گرفته میشه اگه بخوام پرسش ها رو یادداشت بکنم، که چون کامنت ها مرتب داره میاد و بعد از دقایق دیگه این کامنت ها جلوی چشم من نیست. اگر به پرسش ها بی تفاوت باشم دوستان فکر میکنن که خب بی ادبی کردم. اگر بخوام یادداشت کنم یه مقداری در طرح بحث فاصله میفته. خودتون به من یاری کنید، به من بگید که من وظیفم چیه. به هر حال میخوام بگم که ما امروز به شدت فاقد یک نوع درک متافیزیکی از رسانه های جدید هستیم و ما باید به اونتولوژی رسانه و متافیزیک رسانه بپردازیم. نخستین نکته که باید توجه بکنیم اینه که رسانه ها صرف پاره از ابزارها نیستن. رسانه ها مجموعی از ابزارها نیستن. درست همون گونه که انقلاب صنعتی اول در قرن 18 شکل گرفت و انقلاب صنعتی اول صرفا انقلاب در صنعت نبود، یعنی چنین نبود که صرفا ابزارهایی به جهان افسوده شده باشه و فرضاً در اروپا پاری از مهندسین متوجه شده باشن که اگر به اصطلاح دیک های بخار رو ایجاد بکنن و از طریق این بخار دیک های بخار می توانند چرخ دنده های رو به حرکت بندازن، صرفا مسئله به این خط نمی شد، بلکه با انقلابی که در حوزه صنعت صورت گرفت، این انقلابی شکل گرفت که دیگه فقط محدود صنعت نبود و با انقلاب صنعتی در واقع زیست جهان بشر دگرگون شد و یک دوره تاریخی به پایان رسید و یک دوره تاریخی جدید آغاز شد. عالمیتی به پایان رسید، عالمیت زندگی مبتنی بر کشاورزی، عالمیت نظام فئودالی به پایان رسید، جهان بورژوایی آغاز شد، دهقان‌ها به شهرها به اصطلاح هجوم آوردن برای کسب کار و تبدیل به کارگر شدن، شهرها گسترش پیدا کرد، حاشیه نشینی گسترش پیدا کرد، مناسبات گسترده خانوادگی که در نظام فئودالی، در نظام ارباب رعیتی وجود داشت متلاشی شد و خانواده هسته‌ای شکل گرفت، رابطه زن و مرد دگرگون شد، حتی فهم افراد از دین دگرگون شد و ما وارد یک دنیای جدیدی شدیم که در واقع دنیای مدرن می نامیم و این دنیای مدرن دنیای سنتی بسیار بسیار متفاوته و در واقع با انقلاب صنعتی دوره ای از تاریخ به پایان رسید و دوره جدیدی آغاز شد، زیست جهانی به پایان رسید و زیست جهانی آغاز شد و عالمیت عالم دگرگون شد، یعنی فهم ها، تفسیر ها، مفاهیم، مقولات در واقع دگرگون شد. با تحولاتی هم که در حوزه IT، در حوزه به اصطلاح اطلاعات و ارتباطات، تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات صورت گرفته و ما ازش به انقلاب صنعتی و انقلاب صنعتی دوم تعبیر میکنیم، با این انقلاب صنعتی دوم هم فرد اصلا نباید این درک رو داشته باشیم که تعدادی از ابزارها به جهان افزوده شد، فرضاً در کنار رادیو و تلویزیون حالا کامپیوترها هم وارد خانه ها شده، وارد اداره شده، الان در هر اداره ای، در هر خانه ای ما حضور کامپیوتر رو و حضور به اصطلاح لپتاپ ها رو و تبلت ها رو میبینیم. اصلا این چنین نیست که صرفا پاره ای از ابزارها به ابزارهای موجود در جهان افزوده شده باشه، پاره تولز ها یا اینسترومنتس ها به اینسترومنت های جهان یا تولز های جهان افزوده شده باشه، بلکه باز زیست جهان بشر دگرگون داره میشه. یعنی ما در آستانه تحولات بزرگی هستیم که با تحولی که در حوزه رسانه ها صورت گرفت در زیست جهان بشر و در عالمیت عالم به اصطلاح تحولی صورت گرفته، یعنی به تعبیر دیگه ما وارد یک زیست جهان جدید، یک عالمیت جدید و یک دوره تاریخی جدیدی شدیم. رسانه های جدید از عوامل مهم اساسی و قوام بخش جهان کنونی هست. یعنی ما نمیتوانیم جهان مدرن رو تصور بکنیم بدون وجود رسانه های جدید. روزگار کنونی خودمون رو هم نمیتونیم تصور بکنیم بدون در واقع تحولاتی که در حوزه تکنولوژی رسانه‌ای و اطلاعات به اصطلاح شکل گرفته. هایدگر در فهم خودش از جهان تکنولوژیک مفهوم گشتل رو وارد کرد. گشتل یک واژه آلمانی است به مفهوم چارچوب، اسکلت بندی، هم اسکلت و هم اسکلت بندی. هایدگر میخواد با مفهوم گشتل به ما نشون بده که چطور تکنولوژی در مقام یک نیروی تاریخی در واقع جهان ما رو داره شکل میده و همه نهادهای سیاسی اقتصادی در حول هوش این نیروی تاریخی یعنی تکنولوژی داره شکل میگیره و چطور تفکر تکنولوژیک داره جهان ما رو در واقع سامان میبخشه. یک استاد رسانه، یک تحلیلگر رسانه در دانشگاه ناتینگهام به نام پروفسور یوست ون لون که کتابی هم داره تحت عنوان به اصطلاح رسانه و تفکر انتقادی که توسط من و آقای علی پسر آقای علی احد به اصطلاح قلی علی احد قلی در واقع کتاب ترجمه شده و انتشارات همشری هم چاپ کرده. شاید خیلی کمکتون بکنه این کتاب. یک کتاب تکست دانشگاهی است و هر فصلش یک چشمانداز رو به رساله ها بیان میکنه. در واقع ایشون تحت تاثیر هایدگر میخواد نشون بده که همونجور که هایدگر میگفت که تکنولوژی به عنوان یک نیروی تاریخی داره جهان ما رو شکل میده، سامان میده، صورتبندی میکنه، در واقع رسانه های جدید نیست، رسانه های جدید نیست در واقع به نحوی دارن جهان ما رو شکل میدن و جهان کنونی یک جهان رسانه‌ای شده است. یعنی جهان ما تا اونجایی امتداد داره که رسانه ها اجازه میدن این جهان به جلوی چشم ما بیاد. یک متخصص رسانه هست به نام نیل پوستمن، در یک کتابش میگه که یک بار فرزندم از من پرسید که پدر، اگر برگ از درخت بیفته اما هیچ رسانه ای اون رو منعکس نکنه، معناش اینه که اون برگ از درخت نیفتاده. پوستمن روی پرسش فکر میکنه و میگه پسرم حق با توه، یعنی اگر هیچ رسانه‌ای منعکس نکنه که برگ از درخت افتاده، در واقع ما نمیتونیم پی ببریم که برگ از درخت افتاده. فرض بکنید اگر من به عنوان معلم در این کشور در جایی مثلا مورد ضرب و شتم واقع بشم و مثلا گروهی بریزن من رو بزنن اما هیچ جا منعکس نشه، در واقع این به این معناست که در واقع چنین حادثه‌ای اصلا روی نداده، مطابق در واقع این تلقی که چطور مرزهای جهان ما رو و مرزهای واقعیت‌های جهان ما رو رسانه ها تعیین میکنن. ما در بر روی کدوم مسائل میاندیشیم؟ بی شمار حادثه در جهان روی میده، اما چرا پاره ای از حوادث برای ما اهمیت پیدا میکنن، همه حوادث برای ما اهمیت پیدا نمی کنن؟ برای اینکه اون دست از حوادث برای ما اهمیت پیدا می کنن که رسانه ها برای ما برجسته می کنن. یعنی در واقع رسانه ها هستن که به ما میگن در مورد کدام یک از حوادث بیاندیشیم و کدام یک از حوادث جهان برای ما هایلایت میشه، اهمیت پیدا می کنه. به این به بیان دیگه جهان ما یک جهان کاملا رسانه شده است. حال نه فقط جهان ما جهان رسانه شده است، بلکه ما با ظهور انسان جدید مواجه هستیم که میتونیم ازش به انسان رسانه شده یا انسان رسانه‌ای ازش تعبیر بکنیم. یعنی اصلا این نگاه ذاتگرایانه نداشته باشید که انسان روزگار ما همون انسان روزگاران پیشین، انسان مثلا نیم قرن پیشه و فقط فرض کنید ابزاری بهش اضافه شده. نه، اگر همون جور که با ظهور تلسکوپ، در واقع تلسکوپ ها امتداد چشم انسان بودن یا رادیوها امتداد گوش انسان بودن، امروز هم در واقع رسانه های جدید در واقع سبب شده که اگزیستانس ما، جان ما، اون نحوه هستی ما در واقع تأثیر بپذیره. آنچنان که ما میتوانیم بگوییم به اصطلاح تأثیرات رسانه های جدید بر ما صرفا تأثیرات روانشناسانه یا جامعه شناسانه یا سیاسی نیست، بلکه این رسانه ها بر نحوه بودن ما، یعنی بر اگزیستانس ما تأثیر گذاشتن. همونجور که در تحولات انسان شناختی مثلا میگیم انسان های نئاندرتال وارد یک دوره دیگری شدن و یک مرحله دیگری وارد شدن مطابق نظریات تکاملی داروین، امروز ما میتونیم بگیم بشر وارد یک دوره تاریخی شده و یک انسان جدیدی ظهور پیدا کرده که با انسان های دوره گذشته متفاوته و ما از این انسان میتوانیم به انسان آنلاین تعبیر بکنیم. این انسان آنلاین با انسان های گذشته متفاوته. برای این انسان فرزند زمان و مکان معنایی یافته که به هیچ وجه در گذشته زمان و مکان این معنا رو نداشت. یکی از دوستان خود من که شاید یکی از مهندسین و معماران آیتی در کشور ما باشه، یک بار برای من تعریف میکرد، میگفت که من در کانادا بودم و در کنار دختر کوچکم نشسته بودم و پروپوزالی رو برای همکارم که مثلا در مالزی بود فرستادم. همکار من این پروپوزال رو بررسی کرد، او فرستاد برای یکی از همکارای دیگه من که در هلند بود، او هم بررسی کرد و بعد فرستاد برای یکی دیگه از همکاران که در آفریقای جنوبی بود. و تمام این حرکت، این پروپوزال در واقع سراسر کره زمین رو در یک فاصله های جغرافیایی بسیار وسیع رو در واقع طی کرد. تنها در اون زمانی که دست من در بشقاب پاپکورن دخترم بود و داشتم مثلا با دخترم بازی پاپکورنش رو با هم دیگه میخوردیم. این نشون میده که در واقع زمان روزگار ما و سرعت و شتابی که در میان در ارتباطات وجود داره به هیچ وجه در گذشته به این شکل نبود. این انسان آنلاین، در واقع این انسان آنلاین، این انسانی که بسیار چیزها رو با یک کلیک در واقع بر روی موسش به اصطلاح به دست میاره، بسیار از اطلاعات رو فرضاً ویژگی های آنتروپولوژی که خاصی پیدا میکنه، ویژگی های اگزیستانسیل به اصطلاح خاصی پیدا میکنه که ما میتوانیم در خصوصش به تأمل بپردازیم. یکی از جنبه هایی که به لحاظ آنتروپولوژیک و انسان شناختی بسیار اهمیت داره اینه که در روزگار ما انسان ها به دلیل اینکه خیلی در به اصطلاح رسانه ها حضور دارن، در شبکه های اجتماعی حضور دارن و شبکه های اجتماعی در واقع جاییست که همه سخن میگن، در واقع فهم متعارف و common sense به واسطه این رسانه ها بسیار سیطره پیدا کرده. در همه ادوار تاریخ در واقع عموم مردم اندیشه هاشون در جامعه غالب بود و نظریه نخبگان، اندیشمندان، فرزانگان در واقع در اقلیت قرار داشت. اما شاید در هیچ دوری به دلیل بست قدرت تکنولوژیک رسانه‌های جدید، در هیچ دوره کامن سنس و عقل متعارف به اندازه روزگار ما سیطره پیدا نکرده بود. در روزگاران گذشته عقل متعارف، کامن سنس همواره حد و حدود خودش رو میشناخت و در برابر نخبگان، در برابر فرزانگان، در برابر کسانی که قوام بخش فرهنگ بودن در واقع با نوعی دیده احترام مینگریست و در واقع یک نوع سلسله مراتب ارزشی میان افراد وجود داشت، یعنی افراد برتر در برابر افراد در واقع پایین تر، افراد به اصطلاح حکیم، افراد که فیلسوفن، حکیمن، بزرگن در برابر افرادی که در واقع افراد عادی هستن. این رو ما در کتب مقدس هم میدیدیم که گفته میشد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اون کس که میدونه و اون کس که نمیدونه برابره؟ اما در روزگار ما در واقع این سلسله مراتب ها فرو ریخته و فهم متعارف فضای عمومی آنچنان سیطره پیدا کرده که خروج از این فضای عمومی بسیار بسیار دشوار شده و به همون اندازه که انسان‌ها تحت تاثیر رسانه‌ها هستند و تحت تاثیر فهم همگانی هستند، اصالت، اوتنتیسیتی و اصیل بودن به شدت به خطر افتاده و ما بسیار بسیار تحت تاثیر فضای عمومی هستیم که در واقع رسانه‌ها شکل میدن و به همون اندازه که ما تحت تاثیر این فضاهای عمومی هستیم، قدرت انتخاب فردی خودمون رو از دست دادیم. لذا ما عموماً در واقع در یک افق مشترک علی رغم اختلاف نظرهای سیاسی و اجتماعی ایدئولوژیک داریم، اما در واقع افقها یکیه و چندان با هم تفاوت نداره. در یک چنین جهانی در واقع اوتنتیسیتی و اصالت به شدت به خطر افتاده. لذا به عنوان یک نتیجه گیری بیان که به معنای دعوت به قهر از رسانه ها کنم، باید استفاده ما از رسانه ها در واقع محدود باشه. شاید یکی از خطرناکترین امور در جهان کنون اینه که ما مستغرق در رسانه ها باشیم، درست مثل بچه ای که صبح تا شب با تیبی گیم بازی میکنه، صبح تا شب کارتون در تلویزیون نگاه میکنه، صبح تا شب پای اینترنته و این بچه نمیتونه استعدادهای خودش رو رشد بده، فرزند نمیتونه با قدرت برقراری ارتباط با افراد جامعه رو داشته باشه، گوشگیر میشه، نمیتونه مثلا در یک بازی فیزیکی با دوستانش ارتباط برقرار کنه، در مدرسه مشکل پیدا میکنه. خود ماها هم دچار این خطر هستیم و اگر پیوسته ما در واقع در رسانه ها باشیم، پیوسته در واقع وراجی های رسانه ها رو گوش بدیم، پیوسته در شبکه های اجتماعی باشیم و با هم دیگه دائما چت بکنیم، در واقع این برای نحوه وجود ما بسیار بسیار خطرناکه. و من پیشنهاد میکنم که باید ساعاتی وجود داشته باشه که ما پیچ های رادیو رو خاموش کردیم، پیچ ها به اصطلاح دکمه های خاموش تلویزیون رو زدیم و لحظاتی ساعاتی در واقع از شبکه های اجتماعی دور باشیم تا بتوانیم تجربه زیسته از خود جهان، خود واقعیت و خود مواجهه با خیشتن، خود مواجهه با خیشتن رو داشته باشیم. امروز یکی از بحران ها اینه که ما کمتر با خودمون دیدار داریم و دائما در مناسبات اجتماعی به واسطه شبکه‌های اجتماعی هستیم و این بسیار بسیار خطرناکه برای اوتنتیسیتی، برای اصیل بودن و به همون چیزی منتهی میشه که در واقع کیرکگور ازش به فرد منتشر، این اوتنتیسیتی، من کاذب، خیشتن ناخیشتن تعبیر میکرد و هایدگر ازش به داسمن و نیچه ازش به اخلاق رمگی یا برده بودن. نکته دیگری که من بر اون خیلی تأکید دارم اینه که بسیار از ما این تصور رو داریم که رسانه ها ابزارهایی هستند که ما از این ابزارها می توانیم برای انتقال پیام های خود استفاده بکنیم و ما آزادیم که هر گونه پیامی رو به کمک رسانه ها منتقل بکنیم. ظاهر قضیه این رو اثبات میکنه که من میتونم در فضای تلگرام مثلا هر چی دلم میخواد بنویسم و پیام خودم رو، هر پیامی رو منتقل بکنم. این ظاهر قضیه است. اما همون جور که در واقع در انقلاب صنعتی اول، در تحولات تکنولوژیکی که در قرن 18 و 19 و قرن 20 شکل گرفت، چنین نبود که ما بتوانیم اسب وحشی تکنولوژی رو رام بکنیم. تکنولوژی ارزش‌های خاص خودش رو داشت. چنین نبود که ما بتوانیم تکنولوژی‌های قرن 18 و 19 و 20 رو به عنوان ابزارهای استفاده کنیم و ارزش‌های خودمون رو در واقع قایت‌ها و ارزش‌ها رو ما تعیین کنیم و تکنولوژی رو به عنوان ابزارهایی در جهت تحقق اون ارزش‌ها استفاده بکنیم. در واقع این خصوص، این امر، این ویژگی در مورد رسانه‌های جدید هم در واقع صادقه. این جمله مارشال مکلوهان که رسانه همون پیامه، جمله بسیار فهیمانه است. رسانه پیامه، رسانه ابزار پیام نیست، رسانه خود پیامه. به بیان ساده تر، هر رسانه‌ای حامل پیام خاصی است که با او تناسب داره. هر رسانه‌ای نمیتونه حامل هر گونه پیامی باشه که ما میخوایم. اجازه بدید یک مثال ملموس بزنم. یکی از بحثایی که تو کشور ما مدت ها بوده و کمانکان هست بحث سینمای دینیه. اینکه ما بیایم سینمای در برابر سینمای هالیوودی، در برابر سینمای سکسگرا، خشونتگرا، سینمایی که جهتگیری های سکولاریستی یا ماتریالیستی داره، بیایم یک سینمایی خلق کنیم که سینمای دینی باشه. خب خیلی این مسئله رو ساده گرفتن، خیلی این مسئله رو ساده گرفتن و شروع کردن به اصطلاح فیلم هایی رو بسازن که فیلم های دینی باشه. مثلا فرض کنیم فیلم محمد رسول الله رو بگیم یه فیلم دینی بود. خب در شکل های مبتذلش دیدیم سریال های به نام سریال های دینی ساخته شد که بسیار مبتذل بود، نه فقط بیانگریش امر دینی نبود، حتی به مرگ امر دینی، استهزاء امر دینی، به تمسخر واقع شدن امر دینی لاقل از جانب مخاطبان به اصطلاح قرار گرفت. اون حلقه مفقوده‌ای که در این بحث وجود داشت این بود که بسیار کسانی که وارد این بحث شدن و سینمای دینی بحث کردن اصلا توجه نداشتن که میان رسانه و پیام یک رابطه ضروری وجود داره و رسانه ها صرف ابزار نیستن که ما پیام رو تعیین بکنیم و بتوانیم از رسانه ها برای انتقال این پیام استفاده بکنیم. به بیان ساده تر، رسانه های جدید حامل پیام خاصی هستن که با فرهنگ دوره جدید صادقه، به اصطلاح هماهنگ. تکرار میکنم، رسانه های دوره جدید، رسانه های جدید به اصطلاح تکنولوژی جدید و رسانه های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، اینها حامل پیامی میتوانند باشند که این پیام با خود این رسانه ها نوعی هماهنگی و سازگاری داشته باشه. بیشتر توضیح خواهم داد. قبل از اینکه بحث خودم رو در خصوص رابطه رسانه و پیام ادامه بدم، میخوام یک نکته متدولوژیک رو خدمتون عرض بکنم. وقتی ما راجع به مسائل فرهنگی بحث میکنیم، حداقل دو گونه نگاه میتونیم داشته باشیم. یه موقع ما وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم یا از تمدن صحبت میکنیم، به نظرمون درک اون اینطوری که یک فرهنگ یا یک تمدن در واقع از اجزای گوناگونی تشکیل شده و این اجزا به نحو اتفاقی در هم در کنار هم قرار گرفتن و ما میتوانیم این اجزای گوناگون رو تجزیهشون بکنیم، جابجا بکنیم و به دلخواه خودمون گزینش کنیم و در کنار هم قرار بدیم. این بحثا رو ما در جامعه خودمون هم داشتیم. مثلا این جمله رو نگاه کنید که ما با تکنولوژی مخالف نیستیم، ما با بی اخلاقی ها و با فحشا مثلا مخالفیم. در یک چنین عباراتی این تلقی وجود داره که گویی مثلا ما می توانیم تکنولوژی رو از غرب بگیریم و بیاریم و وارد فرهنگ خودمون بکنیم و این تکنولوژی رو با یک فرهنگ اسلامی سازگار بکنیم. این من نگرش رو من اسمش رو میذارم نگرش فردگرایانه، یعنی نگرش اندیویجوالیستیک، نگرش جز انگارانه، یا نگاه مثلا نگرش اتمیستیک، یک اتمیستیک اپروچ، یعنی انگار پدیدارهای گوناگون یک فرهنگ یا تمدن مثل اتم هایی هستن و ما میتونیم اینها رو در واقع به طور مستقل از هم در کنار هم قرار بدیم، برخی از اجزا رو بگیریم و برخی از اجزا رو نگیریم. اما در مقابل این نگرش، در برابر این نگرش یک نگاه دیگری هست که میشه گفت نگاه کلگرایان است، نگاه هولستیکه. یعنی چنین نیست که شما بتوانید اجزای گوناگون یک فرهنگ رو به سهولت از هم جدا بکنید و یک فرهنگ یا یک تمدن اجزای گوناگونش مثل دونه های تسبیحی میمونه که یک شیرازه‌ای اونها رو وحدت بخشیده. شاید این مثال حتی مثال خوبی نباشه، چون شیرازه رو میشه پاره کرد، اون نخ تسبیح رو میشه پاره کرد و دونه ها رو پراکنده کرد. در واقع اجزای گوناگون یک فرهنگ یا تمدن مثل یک بدنی هستن که روحی اینها رو با هم هماهنگ میکنه، روحی هماهنگ میکنه، و ما نمیتونیم به سهولت در واقع اینها رو از هم جدا بکنیم. من شخصا این نگرش هولیستیک رو دارم، من شخصا یک نگرش کلگرایانه دارم. اجزای گوناگون یک فرهنگ با هم دیگه سازگارن. شما مثلا نمیتوانید در قالب مثال از قوه خیال استفاده کنم، مثلا نمیتوانید مثلا یک جامعه فئودالی داشته باشید، یک جامعه ارباب رعیتی داشته باشید و درون جامعه ارباب رعیتی یک نظام جمهوری نیرومند داشته باشید. یک نظام جمهوری نیرومند در واقع یک سیستمی است که در واقع با یک جامعه پسافئودالی در واقع سازگاره. شما نمیتونید مثلا یک جامعه دموکراتیک داشته باشید اما مثلا درش مثلا شما یک ژورنالیسم آزاد نداشته باشید. بین اینها یک روابط ضروری وجود داره. همین نکته رو من میخوام در مورد رسانه و پیام تکرار بکنم. بین رسانه و پیام در واقع یک روح مشترک وجود داره، یک رابطه مشترک وجود داره. حالا ادعایی من میخوام بکنم اینه که رسانه های جدید حامل پیام خاصی هستن. رسانه های جدید به تعبیر دقیق تر حامل پیام از نوع خاصی هستن. و باز اگه بخوام یه قدم حرفم رو عمیق تر کنم، رسانه های جدید متناسب با پیام متافیزیکی هستن. باز هم باید این تعابیر رو توضیح بدم.